بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب من یه چند تا نکته امروز میخوام بگم، آخرین جلسه بحث عدالت ما باشه. یه نکاتی که اگر دوستان به هر حال خواستن کار پژوهشی و تحقیقی در این زمینه بکنن و تا حدودی هم مثلا بعضی از نظرات تحقیق مطرح بشه، ولی نمیخوام همه در واقع مطالبی که حالا لازم است گفته بشه دیگه تو این جلسه بگیم، چون وقت کمه، هم خیلی کار مفصلی میطلبه، ولی چند تا راهکار یا چند تا روش عرض میکنم که دوستان میتونه مفیدتر باشه تا اینکه حالا نظر شخصی بنده رو بخوام ببینم. نکته اول این که در بحث عدالت جا داره ما پرسش های مربوط به عدالت رو خوب بشناسیم. عدالت یک مسئله نیست، یک موضوع است و هر موضوعی میدونید مشتمل بر مسائلی است و هر چقدر این مسائل دقیق تر شکافته بشود و معلوم بشه، بعد وقت سوالا رو عرضه کنیم به دانشمندان غربی و مسلمانی که درباره عدالت سخن گفتن، بهتر میتونیم دیدگاهشون رو دستبندی بکنیم نسبت به مسائل. ما الان موضوع محور گفتیم، لوزیک چی میگه، رالز چی میگه، شهید مطهری چی میگه، علامه چی میگه، اما اگر بخواد یه کار دقیقی انجام بشه بعد مسئله محور بگیم، مثلا فارابی چی میگه، افلاطون چی میگه، فارابی چی میگه، شهید مطهری چی گفته در اون مسئله خاص. این مسائل متنوعن، بعضیاشو عرض میکنم. یکی خود تعریف عدالت، که عدالت چیست. یکی دیگه عرض کنم خدمتتون، شخصی که میخواد عدالت رو برقرار بکند چه ویژگی باید داشته باشه. مثلا درباره چیستی عدالت تقریبا همه خیلی نظر دادن، از افلاطون و فارابی و اینا گرفته تا معاصر. اما در اینکه شخصی که میخواد عدالت رو برقرار بکنه چه ویژگی باید داشته باشه، مثلا مکینتایر حرف داره، شهی سعد حرف داره. سوال سوم، وقتی میگیم جامعه عادل، این چه جامعه ایست؟ مثلا افلاطون یا فارابی و مدینه فاضله رو مطرح، یا وقتی میگیم حکومت عادل، غیر از جامعه عادله، نظام سیاسی عادل چه حکومتی است؟ یعنی یه وقت عدالت وصف فردی است که میخواد عدالت رو برقرار بکنه، یه وقت وصف جامعه است که میخواد پیاده بشه، یه وقت وصف حاکم، حکومت، نه حکومت
ساختار.
که حالا اونجا دیگه این سوال رو مطرح باید بکنیم، آیا ساختار باید عادلانه باشه؟ قوانین باید عادلانه باشه؟ اصلا جامعه یا حکومت عادل وقتی میگی معناش چیه؟ این عدالت به ساختار برمیگرده، به حاکمان برمیگرده، به چی برمیگرده؟ این هم دیدگاه مختلفی است. یا مثلا سوال دیگه، حالا اینا من از مجموعه دیدگاه این سوالا رو عرض میکنم، آیا عدالت یه فضیلت ذاتیه یا یه قراردادیه؟ نه، تعریف عدالت یه بحثه. عدالت وقتی میگیم حسنه است، این ذاتیشه یا نه یه امر قراردادیست؟ معمولا خب عدلیه میگن ذاتیه. هیوم چی میگفت؟ قرار دادی. بعضی ها توی ساحتی عدالت رو ذاتی میدونن، تو ساحتی قرار دادی. مثلا این اصولین ما معمولا میگن عدالت حسن خوب ذاتیه، ولی یه جایی عدالت اقتضاییه، یه جایی نه ذاتیه نه اقتضایی، سه قسمش میکنن. و این تقریبا از زمان مرحوم عاشق محمد حسین اصفهانی هم مطرح شده. حسن خوب مطرح میکنه که الان مصداقش میشه عدالت، مصادیق عدالت، مثلا ضرب الیتیم این که عدالت هست و حسن است یا عدالت نیست و قبیه، این اختزائیه.
نه
عدل و ظلمش دیگه،
ظلم بودنش که ذاتی نیست، قبیح بودنه.
نه میدونم، چون ظلمه میگید قبیحه باید. چون عدله میگید حسنه.
مگه اینکه شما با قول شد سر بگید که اسمو با عدل و ظلم
توتولوژیه؟ بله. نه میخوام بگم که به هر حال حیثیت تعلیلیه حسن و قبح در مصادیق عدل و ظلمه، ولی توتولوژی هم نداره. ممکن
بعضی مراسط بعضی قبیح
نه نمیگن
یه مستاق توی حالت
میشه. میدونم بله بله توجه دارم، با این فرض داریم میگیم
افعال ذاتشون نیست.
افعال ذاتیشون نیست، اقتضایی حسن و قبح. چرا؟ چون عدل و ظلمشون اقتضاییه. سب چون عدل و ظلمشون اقتضاییه. خب عرض کنم خدمت شما، یا مثلا فرض کنین این که جامعه خیرات عمومی دارن، جامعه خیرات عمومی داره، میگیم این خیرات عمومی باید عادلانه توزیع بشود. توزیع عادلانه یعنی چی؟ یکی از بحث‌های عدالت یه سوال اینه. و شاخص توزیع عادلانه خیرات چیه؟ بله این دیگه بیشتر به حکومت مربوط میشه، چون میتونه بله یه وقتی شما شاخص میگید حالا یه جایی میتونه توصیه‌ای باشه.
نه نه
حالا اون چه بحث را کرد. حالا اشاره حالا میگم الان میرسیم، هنوز سوالا تمام نشد. رابطه مثلا عدالت و قانون، قانون از کنم عدالت یه وقت وصف آدم هاست، یه وقت وصف جامعه، یه وقت وصف حاکم حکومت، یک وصف قانونه. میگیم مثلا عدالت در اجرای قانون این است که قانون برای همه علی‌السویه باشه، ولی خود قانون عدالتش به چیه؟ مثلا گفتیم جز فرض بکنید خانم ها رانندگی میتونن رانندگی بکنن، یا میگیم نمیتونن، و کدومش عادلانه است؟ ملاک عادلانه بودن قانون چیه؟ نسبت عدالت و مالکیت که هیوم، رالز، لوزیک اینا همه حرف داره، نسبت عدالت با مالکیت یعنی آیا مالکیت که میگم مثلا مالکیت خصوصی، آیا مالکیت خصوصی این عادلانه است یا مالکیت هرچه عمومی تر بشود مردم به نحو مشاع مالک باشن عادلانه است؟ سوسیالیست ها معمولا حرفشون اینه دیگه، میگن مالکیت عمومی عادلانه، مالکیت خصوصی ظلمه. حالا چشم، من این سالی که یاد داشت کردم بگم بعد نه. آیا مالکیت خصوصی ملاک عدالت اجتماعی هست، عدالت اقتصادی طبیعتا، یا مالکیت عمومی؟ رابطه این دو تا چگونه است؟ نسبت عدالت و آزادی، آیا آزادی برای عدالت هست یا عدالت برای آزادی؟ چه زمینه هایی حالا من اینا دیگه دستبندی دقیق نکردم، بعضی از این سوالا فلسفی تره، انتزاعی تره، بعضی کاربردی تره. مثلا این سوالی مقدار انتزاعیه که آیا عدالت رو وظیفه گرایانه باید بپذیریم یا غایت گرایانه؟ یعنی باید بگیم عدالت حسن است برای، یا نه عدالت حسن است تکلیفاً؟ مثلا ما از طرفی میگیم حسن قب ذاتی است، حسن عدالت ذاتیه. از طرفی استاد مصباح تمام این افعال حسن و قبیح رو با غایت میسنجه، لذا میگه ضرورت بالقیاس داره، ضرورت بالقیاس بین فعل و غایت. خیلی خوب، آموزش فلسفه داره، فلسفه اخلاق داره. نه خیلی البته من معتقدم قابل جمعه ها، حالا تبیین میخواد. آقای چیز ضرورت بالغیر میگیره، آقای حائری، عاشق مهدی حائری، بین فعل و فاعل، بین این دو میزنه، قابل جمعه، حالا تبیین میخواد. کی؟ کی؟ نه نیازی یادم نیست، نه فکر نکنم نیازی نیست من سرت و مفسده بگیم. نه میگه در واقع فعلی رو وقتی میگیم حسنه، مثلا ضربالیتیم، میگیم ضربالیتیم برای دراسین غایت که مثلا تربیت، این حسن است همیشه.
من این که همیشه مصلحت، من اگر قرار به غایت برسی این طریق شد.
آره این مدت باشه. برای غایت رسیم و غایت این.
من چیکار کنم؟ بود شما به کتاب نظر
آمون کنم. بله. الان فعلا نمیخوایم به دیدگاه دقیق بررسی کنیم، سوالا رو طرح میکنیم که هر کدوم این سوالا بعضیا بهش پرداختن، بعضیا
سوال آخر یعنی وظیفه‌گرایی.
میشه اصلا این وظیفه گرایی غایت گرایی رو با هم جمع کرد؟
وظیفه گرایی میشه؟
نه نه، غایت گرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی به طور مقابل هم عرض کنم خدمتتون. یا بحث این که چه زمینه‌هایی میتونه منشأ برقراری عدالت بشه. مثلا اینجا هیوم بحث داره، 600 حرف داره، علامه طباطبایی مطالبی داره. آیا ما برای زمین سازی عدالت باید به ابعاد فکری اعتقادی توجه کنیم؟ به مقولای عاطفی احساسی باید توجه کنیم؟ خلق و خوی آدم ها رو ببینیم؟ مثلا زمینه های اجتماعی رو باید ببینیم؟ زمینه های فردی، روانشناسی مقدمه، جامعه شناسی مقدمه؟ نقش مردم و عدالت اجتماعی، یعنی آیا هرچه سازمان های مردم نهاد بیشتر بشود آزادی بیشتره دیگه، اما آیا عدالت هم بیشتره؟ نه، اون وقتیه که وصف جامعه میشه. سوال اون جامعه عادل چیست؟ حالا سوال دیگه مون اینه، مردم و سازمان های مردم نهاد، NGO ها، احزاب، سندیکاها، اینا هرچه بیشتر بشن عدالت اجتماعی بیشتر فراهم میشه یا نه نباشن بهتره؟ مثلا دقیقا تفاوت لیبرالیسم و سوسیالیسم یکیش در همین پرسشه. موانع زمینه های عدالت رو عرض کردم، موانع برقراری عدالت در جامعه چیه که مکینتایر اینجا خیلی حرف. نسبت عدالت اخلاقی که همون اعتدال بود، اعتدال درونی، یا عدالت اخلاق عرفانی که تهذیب نفسه، این با عدالت اجتماعی چیه؟ آیا عدالت اجتماعی عدالت اخلاقی رو فراهم میاره یا عدالت اخلاقی عدالت اجتماعی؟ آیا مبانی اعتقادی، مبانی بینشی اگر تغییر پیدا بکنه تئوری کاربردی ما در عدالت اجتماعی هم تغییر میکنه یا نه. یعنی مثلا فرض بکنید ما توحید محوریم دیگه، اگر اصالت توحید رو بپذیریم، میتونیم هم اصالت توحید رو بپذیریم هم مثلا از عدالت سازمانی که نظریه مدیریت از سیستم های مدیریتی مطرح میکنن، یا مثلا عدالت ساختاری که رالز مطرح میکرد، میتونیم اونا در واقع قائل به توحید نبودن دیگه، توحید در ربوبیت قائل نیستن، نهایتش دیست هستن، یه خدای خالقی رو قائلن. اگر ما اون مبانیمون رو عوض کنیم، این از توحید در خالقیت، ربوبیت تکوینی، تشریعی رو شروع کنیم، میتونیم بعضی از تئوری عدالت رو پذیریم، کلن مثلا یه تئوری دیگر از عدالت مطرح خواهد شد. به عبارت دیگر هیچ تعریفی، تئوری در ساحت‌های مختلف عدالت که غربی ها مطرح کردن با مبانی ما قابل جمع نیست. مبانی در واقع عدالت رو اگر ما به عنوان یک نظریه منشی و کنشی بگیریم، نظریه های بینشی ما چه تأثیری میتونه بر عدالت منشی و عدالت کنشی بذاره؟ مثلا آقایم اومدن فرض کنید همین عدالت فردی رو من اعتدال در اخلاق پذیرفتن، درسته؟ هم فارابی قبول کردم، ابن سینا و بقیه، در حالی که اینو از ارسطو گرفتن، از افلاطون گرفتن. خب اونا که مبانی بینشیشو تفاوت داره با مبانی بینشی که فارابی و ابن سینا داشته، توجه داشتن این حرف رو زدن یا نه توجه نداشتن؟ نه توجه داشته، میدونه با مبانی توحیدی خودش باز میتواند تئوری عدالت اخلاقی افلاطون و ارسطو رو بپذیره، یا میگیم نه اصلا توجه نداشتن، یا یه جایی نگاه گزینشی داشت، همونو دیدن تعارض نداره پذیرفتن، اما دیگه به عقبه نگاه نکردن. مثلا این عرض کنم خدمتون، سوالا و پرسش‌های متعددی است که اگر بخوایم مال یه مقدار دسته‌بندی تر بگیم اینا رو، یه سری پرسش‌هایی هست مربوط به حوزه فلسفه عدالت، مثل تعریف عدالت، اقسام عدالت، مبانی عدالت، ذاتی و قراردادی بودن عدالت. اینا پرسش‌های فلسفه عدالت. یه سری عرض کنم خدمتتون مراتب عدالت، عدالت تکوینی، تشریعی، معنی ساعت‌های مختلف مراتب عدالت، اینا فلسفه عدالت. یه سری پرسش‌هایی داریم درباره عدالت که در فلسفه اخلاق مطرح میشه، اونجایی که عدالت وصف انسانه، عدالت فردی، عدالت اخلاقی چیست؟ چه ویژگی داره، چه مختصایی داره، چه شاخصایی داره، چه کارکردی داره؟ این میشه بحث عدالت در فلسفه اخلاق. یه سری پرسش‌هایی داریم در عدالت که مربوط به فلسفت الاجتماع، وقتی که از عدالت اجتماعی صحبت میکنیم، جامعه عادل، ساختار عادلان، قانون عادلان، توزیع عادلان، توزیع عادلان خیرات عمومی، شهروندی، آزادی، مالکیت، اینو بحثی است که تو فلسفت الاجتماع مطرح میشه. حالا من میگم فلسفت الاجتماع، شما بگید کلام اجتماعی، بگید فقه الاجتماع، متدولوژیشون فرق داره، ولی همه این پرسش‌ها که در فلسفه اجتماع مطرحه، در کلام اجتماعی مطرحه، یا به تعبیر اصطلاح امروز میگن الهیات اجتماعی، در فقه الاجتماع مطرحه. برای در فقه الاجتماع از مالکیت بحث میشه نمیشه؟ مالکیت دیگه از خیرات عمومیه، در واقع داره توزیع عادلانه‌شو توضیح میده، یعنی میگه توزیع عادلانه چگونه باید باشد در حوزه مالکیت، در حوزه آزادی، در حوزه شهروندی. وقت چه در فلسفه الاخلاق، چه در فلسفه الاجتماع، باید به علاوه بر توزیع، تعریف جامعه عادلانه، فرد عادل که باید توضیح داده بشه، راهکارهای توسعه عدالت در فرد یا جامعه هم باید ذکر بشه، موانعش باید ذکر بشه. ما چیکار باید بکنیم تا عدالت در جامعه بیشتر توسعه پیدا بکنه؟ چه موانعی رو باید برداریم؟ اینا بحثای علمی و آکادمیکی هست که هم در فقه، هم در فلسفه، هم در کلام به معنای دقیقش، نه کلام معنای قدیم که این بحثا مطرح هست. این سوال قابل طرحه. ببینید چه عالمی است. حالا البته من معتقدم در مدیریت، در سیاست گذاری، هرچی این پرسش ها رو دقیق تر جوابش رو پیدا کنیم، بعد در سیاست گذاری و سند نویسی و راهبرد نویسی و طبیعتا برنامه ریزی موفق تریم. اما یه وقتا اگر مملکت بخواد صبر بکنه تا این اتفاقات بیفته بعد کشور اداره کنه، خب خیلی بحران ها پیدا میشه. بعضی از موانع عدالت رو کارشناسا قبل از اینکه این بحث رو مطرح کنن با یه ارتکازاتی میفهمن. مثلا فرض بکنید ما میبینیم وقتی یک توزیع عادلانه بهداشت صورت میگیره مردم خوشحال میشن. برای اون وزیر مربوطه دعا میکنن که مثلا میبینن فرض بکنید یک جلو این زیرمیزی ها گرفته شد، میفهمن دیگه، ارتکازان میفهمن که خب مثلا بره بیمارستان عملی انجام بده یه مبلغ کلان زیرمیزی ازش بگی، این عادلانه نیست، میفهمه دیگه، این نیاز نداره. حالا یه فلسفت العداله، فلسفت الاجتماع و فقه الاجتماع کارمت اینا میفهمه. یا مثلا فرض کنید الان به ارتکاز همه میفهمن، از رئیس قوه قضاییه گرفته تا نمیدونم هر مثلا شخص عادی که تو جامعه زندگی میکنه، که این سیستم بانکداری عادلانه نیست که یک جوانی میخواد وام ازدواج بگیره مثلا، بعد کلی خلاصه سند و مدرک و سفته و چک بیاره، ضامن بیاره، برای اینکه مثلا 5 میلیون بهش بدن، اما بعضی آدم ها مثلا میلیاردی وام میگیرن و برم نمیگردونن، سند هم ازشون ندارن. خب این میفهمن دیگه عادلانه نیست. خب حالا اینجا اون کار علمیش اینه که ما چه ساختار امنیتی، یعنی این امنیتی نگم، چه ساختار اقتصادی و نظارتی باید در بانک داشته باشیم که اتفاق نیفته. اینا اولویت هاست که مطابق با فقه هم باشه. الان نظام بانکداری که تو کشور ما هست که مطابق فقه دیگه، یعنی شما وقتی از آقای موسوی هم مثلا سوال میکنید میگه نه ما دقیقا طبق فقه این کار کردیم. اما پس چرا اتفاقاتی میفته که یقینا خلاف فقه؟ چون اینجا فقط به مسائل پرداختن، به ساختار نپرداختن، به رفتارها پرداختن و به ساختارها نپرداختن. خب اینا دیگه میشه اولویت کار. مثلا کسانی که فقه الاقتصاد میخوانن این باید بررسی کنن ببینن چه ساختاری برای بانک تعریف کنن که مطابق فقه باشه و عدالت اقتصادی رو هم فراهم کنه. لازم نیست که بخواد این همه کاری اولی انجام بده. البته یه ایده هم باید اون کارا رو انجام بدن جای خودش.
پس من ساختار رو در حد اینکه امکان بهره‌مندی مساوی فراهم شود می‌چینم، نه اینکه لزوماً در خارج از بهره‌مندی محقق.
نه قطعاً نه دقت کنید، قطعاً باید اینو بداند عدالت بانکداری چیست، اینو باید بدونه.
همینجا بحث
نه بودنید. ببینید حالا آیا امکان بهره‌وری هست، امکان مساوی بهره‌وری یا نه، علاوه بر امکان مثلا
با متصادی
بله تحقیق و
اصول چیزی نیست که به این راحتی قابل
فهم بشه. نه میدونم، میخوام بگم
نه
میخوام بگم که شما یه پرسش‌های مبنایی داشتیم دیگه، الان عرض کردم یه پرسش‌های مبنایی فلسفی داریم. حالا شما میخواید عدالت ذاتی بگید یا قراردادی بگید، هر چی میخواید بگید. حالا این باید بشه همینا رو پرسش‌ها رو حل کنه تا برسه به این.
اگه میخواد ساختا بچینه بعد
نه ضرورتی نه.
چون مثال
ببینید این که ما به هر حال باید این تحقیقات انجام بشه واسه، ولی این طرف میگه آقا من اینو پیش فرض مسلم میگیرم.
چرا؟
هر چی از بعد
ممکنه نقیزش مسلم.
ببینید مگر قرار است شخص دقت که اساس این اشتباه همینه تو سیستم علمی ما. ببینید آقای هایک میاد نظریه فلسفه عدالت رو مطرح میکنه، اما دیگه آقای هاب، آقای مثلا فریدمن که نمیاد اون مثلا یه تحقیق علمی درباره فلسفی درباره عدالت انجام بده، بر اساس این تعریف میاد مثلا نظریه تابع مصرفش رو ذکر میکنه. من دارم همین رو میگم، من میخوام بگم که
آره
نه اصلا ببینید شدنی نیست که شما بخواید بیایید بگید من تو این بحث تحول انسانی هم حرفم اینه، میگم ببینید ما یه پرسش‌های فلسفی علوم انسانی داریم، این کار فیلسوفه. شما اعتماد کنید مثلا آیت الله مصباح عوض‌الله آمده در به فلسفه علوم انسانی کار کرده به نتایجی رسیده، آقا اینو علوم انسانی ها شما بیایید به این نتایج علوم نتایج فلسفه علوم انسانی آیت الله مصباح اعتماد کنید
مختلفه
کنه، این که روشنه. منم حرفم همینه،
من میگم میشه تا اونجا قول یه قولی بر نگزیده باشه. حالا چه خودش
چه تحقیق بود، نه اینکه روشنه. عرضم این بود که تا لازم نیست هر کسی خودش بیاد از اثبات سانه تحقیقات انجام بده. حالا ممکن بگی آقا من آیت الله مصباح قبول ندارم، اب نداره آیت الله جوادی آملی فلسفه عدالت او رو بگی.
پس بحث ها مبتنی هست، ساختار مبتنی هست.
بله یقینم، بله شکی نیست. من حرفم این نکته بود. آره لازم نیست اون کسی که داره درباره عدالت اقتصادی بانک میخواد کار کنه و ساختار بده بیازار مبنی اصلا امکان نداره. و الان این اتفاق نمیفته. الان مثلا فرض کنیم نه الان می چطوره؟ الان مثلا فرض بکنی دوستان ما که تو اقتصاد کار میکنن میگن آقا ما میخوایم در زمینه خودمون میخوایم در زمینه روش شناسی علوم انسانی هم کار کنیم، وقتشون مفصل میذارن. حالا این فلسفه علم نخونده
اگه میخواد اشتراکی کار کنیم لازمش هم
داره. نه
اجتهاد
تابع هست، نه خب ببینید این همون نگاه سنتی اجتهاد سنتی است. ببینید اصلا امکان نداره. من دارم میگم از عدم امکانش صحبت میکنم. این که شخص بیاد بگه آقا من تمام پرسش‌های فلسفه الاجتماع رو باید حل کنم، تمام پرسش‌های فقه الاجتماع فلسفه فقه الاجتماع رو حل کنم، اصلا
سوال ایشون سوال رو حل کنید. شما اگر شما پذیرفتید تحلیل در جزء رو، تحلیل در بقیه اجزا کنید.
خب نه ببینید دو تا بحثه، یه بحث این است که آیا می توانید شما همه این مبانی رو حل کنید اجتهادا؟ میگم نه امکان نداره، اصلا امکان نداره. یعنی شخصی که مثلا همین در حوزه روش‌شناسی فرض کنید علوم سیاسی میخواد مجتهد بشید، خب شما باید تمام پارادایم های تبیینی، تفسیری، انتقادی، پسا مدرن، ساختارگرایی، پسا ساختارگرایی، هرمنوتی، گفتمانی، همین رو باید بدونید. و اصلا داره چون خیلی زیاده، اونقدر گسترده است توجه دارید، تا بعد بخواد بگه من به یک روش شناسی رسیدم، واقعا 10 سال عمر آدم رو میبره توجه دارید. خب این یه مسئله است، تازه 10 پرسش فلسفه الاجتماع داری. خب این تا بخواد اینا رو انجام بده عمرش تمام میشه، بعد نفر بعدم الکلام
مگه این باید نظر
خب همین. حالا من عرضم اینه که ما نه هم نکته اینجاست که ما اینو علم داریم که اجتهاد یه شخصی که با مبانی کلام رو هممون هم میتونیم یاد بگیریم، و باید هم یاد بگیریم. یعنی چه کسی که فلسفه الاجتماع کار میکنه یا کسی که فقه الاجتماع کار میکنه حتما با اون مبانی کلام مثل توحید، مثلا همین بحثی که ابتدای همین دو ترم داشتیم، مباحثی که مربوط به مثلا جایگاه عقل، وحی، نمیدونم مبانی اعتقادی هست، اینا مشترک، مبانی اصل شناختی، معرفت شناختی، انسان شناختی، اینا خب مشترک، همون باید بدونید، حتی اجتهادا هم میتونید برسید در این حد کلامش. اما وقتی میدونید یه عده‌ای با این مبانی که مشترکه تو پارادایم ما میگنجن اجتهادا یه روش شناسی دادن، آیا اشکالی دارد که یه فقیه روش شناسی اجتهادی مجتهد رو بگیره و مقلدانه بگیره و خودش از این روش استفاده کند اجتهادن فتوا بده؟ بله، جهتش سیره اقلاس، چون دیگه همه اقلا هم میتونن، حتی خود این مجتهدی،
یعنی شرطی که من خودم کارشناس نباشم.
بله،
نه تو همون
فرض،
یعنی
مجازی
کارشناس
نباشید، اصلا فرض، نه با این فرضی که نمیتونید کارشناس بشید، مستره
همین باید میگم.
مثلا سیره عقلا همینه، سیره عقلا همینه. الان واقعا تمام مبانی فقهی فقها که فتوا میدن همین مبانیشون رفتن خودشون اجتهادن کار کردن، خیلی اوقات پیش فرضشونه، خیلی اوقات هم میتونه، یعنی به این شکل نیست که میگن حالا همه دیگه هر چه رفته تک تک مسائل اجتهادی کار کردن، نه به این شکل هم نیست، الانش هم اینطور نیست، نه تنها الان ضرورت دنیای ما اقتضا میکنه، واقعا شما تمام به قول ایشون تمام مثلا مسئله که در صرف نحو ما لغت
آیا عربی تو همین بحث ادبیات عربی اینجا مشترک دارم که بگی دو مبنی اینجا میتونید بخواست، یا بگید من از باب متخصص دارم به این مراجعه میکنم میشه تقلید، این مخل اجتهاد نظری، ولی اگر گفت که از باب اخبار این من دارم رجوع با بحث طول بحث رجال همشون بحثیدن بول استقه رو یا من دارم از این چیز لغوی از خبرش رو استفاده میکنم که داره خبر میده که در زمان نهازا که به این معنا این لغت در حال استعمال است،
خبرش استفاده میکنم، خبرش هم که تقلید داریم،
نه خبر بول استقه حجیت قول خبر واحد یا قول استقه یا بقیه موانی
میدونم،
میگه من از خبر میگه با همون ضابطه
شما
برای همیشون تو رجالش ایشون بحث رو
هیچ مشکل حل نمیکنه، هیچ حل نمیکنه. ببینید شما قول ثقه رو عجب میدونید، یعنی دارید میگید آقا یه مبنا برای تقلید درست میکنید،
نه
چرا دیگه
قول ثقه رو توی اجتهادیات که مدت نمیدونید،
نه میدونم
در حدسی که مدت نمیدونید اشکال حد میتونه جنبه حسی داشته باشه، بله جنبه حسیش خبر لاقل بیانه،
نه میدونم.
شما
الان قول این ثقه رو در حسیات، قول این ثقه رو در حسیات که حجت میدانید، این خوب میشه تقلید دیگه، پشتوانه تقلیدت یک استدلال عقلانی است، تقلید محققانه، چرا؟ بله چرا تقلیده، تقلیدی است که پشتوانش یک استدلال عقلی است، اشکال نداره. شما الان برای رجوع به مثلا روش شناسی مثلا پرسش های فلسفه علوم اجتماعی میتونید یه مبنای مثلا اجتهادی داشته باشید، مثل اینکه مثلا رجوع به مثلا فتوا میدید مثلا به رجوع به مثلا مرجع میت، یعنی شما اجتهادن به این مسئله رسیدید، تو این مسئله ببین تو این مسئله مجتهدید، اما در پذیرش قول از کنم را در اهل لغت که دیگه مجتهد نیستی،
مخلط فرمایش شما مجتهدی بر اینه که رجوع در خبر واحد حجیت خبر واحد هم از باب تقلید، حالا اگر کسی بگه که حجیت
خبر واحد اجتهادیه،
نه
رجوع به خبر واحد، آیه نگاه کنید الان بحث من در حس و حدس نیست، فعلا بحث من این است که شما وقتی دارید اجتهاد میکنید خبر ثقه حجت است، حالا قلم رو هرچی این تو اینجا اجتهاده، ولی وقتی دارید بر اساس این مبنای اجتهادی حرف مثلا اهل لغت رو میگیرید، هرچی الان بحث من فعلا
اگه کسی اینجا
تفکیک کنه الان توجه داشته باش، الان بحث من این نیست که با چه دلیلی میخوایم اونو باید بشینیم فکر کنیم.
دلیل حجیت،
آره اون دلیل حجیت مشخص باشه. اگر فرض بکنید آره ببین اگر من واسه میخوام این بحثم تمام بشه، من این بحثم تمام بشه. ببینید من دارم عرض میکنم شما مجتهد باید اجتهاداً رجوع به متخصص رو فتوا بدی، این تا اینجا درسته. اما وقتی رفتید دیگه حرف اون مجتهد رو گرفتید به عنوان پیشفرض‌های اجتهادهای جدیده، اون دیگه میشه تقلید. و تقلیدی که پشتوانه اجتهادی دارد، حالا ممکنه دلیل شما بگه خبر ثقه در حدسیات هم حجت
متوسط دیگه
باشه.
حالا شما اینو میفهمید پس اجتهاد،
بله امکان شما... نداره اجتهاد مطلق در همه چی از
شما قرآن تو اصول هم میپذیرید. اگر کسی یه گزاره از علم اصول همین بره بررسی کنه بقیهش
تمام ببینید
میپذیرید،
این که بپذیرید بستگی داره دلیل شما چقدر بهت اجازه
حالا
داده.
به هر حال
بله اگه اجازه داد بله میپذیرید، باید بپذیرید. اصلا چه بسا ببینید من حالا یه چیز دیگه میخوام بگم، الان چه بسا ما در مقام عمل اونقدر نیاز به مجتهدان در حوزه سیاست گذاری نیاز داریم که اینا اگر بخوان تمام بحث اصولی رو اجتهادن کار بکنن این 50 سال عمر میخوان، یه به این نمیرسه. اصلا تمام مباحث اصولی که کاربرد داره
50 سال
واقعا 50 سال تو میکشه، اینقدر بحثای زیادی هست.
20 سال
ببین جناب الان تو ببینید منطقش هست، مقدمات منطقی هست، لغت هست، فلسفه هست، خیلی مبانی طولانی، مبانی کلامی اثرگذاره، اونقدر مبانی کلامی دید که اثرگذاره در اجتهاد. اینو باید بشین کار اجتهادی بکنیم. الان مثلا من عذر میخوام الان همین آقای ببینید الان همین بحثای هرمنوتیکی من به شما عرض میکنم، بزرگان و مراجع ما اصلا سوال تو ذهنشون نیست که بخوان کار اجتهادی بکنن و مبتنی برای یک سری مبانی زبان شناختی هم. همین حرفایی که دارن تو اصول میزنن بدون اینکه ذره ای کار اجتهادی کرده باشن، مبتنی بر بسیاری از مبانی زبان شناختی است که بدیهی گرفته. من میگم عملا اجتهاد به اون معنا تحقق‌پذیر نیست.
اصلا اینه دلیل اجتهاد چی؟ چون چرا باید مشترک بشید؟ همون دلیل رو بیاد برسید. چون چرا باید مشترک بشید؟ مثلا بقیهش رو تحقق بشید. یه مجتهد باشه 500 سال بر اساس مبادی رو تحقق
نه برام
چه دلیلی که ایجاب اجتهاد میکنه رو بیاد پس.
نه ببینید
اصلا چیه شما این اکتیو از کجا اومده؟ مثلا این قرار موضوع اجتهاد اصلا
نه چه اشکال داره؟ نه داره چه اشکال داره؟ نه چه اشکال داره؟ شیخی توی
تفریقه
کی گفته باید همه مجتهد بشن؟ نکته اینجاست ما پرسش های مسائل مستحدثه داریم که شیخ توسی جواب نداده.
غیر مسائل مستحدثه،
نه تو غیر مسائل مستحدثه هم چرا تقلید نکنی؟ بله بله شما اگر بخوای تو برای اینکه نمیتوانی تو عرض کردم دیگه، برای اینکه جناب عالی اصلا نمیتونی تو همین مسائل تقلید اجتهاد کنی، امکان نداره.
چرا نمیتونی؟ اون که بعد چی گفت روشی که ما تو ذهنمون هم بالا اگر روش چیز دیگه
باشه. نه حالا ببینید اون دیگه حرف دیگه است. من الان با نه دقت کنید ببین شما تو حچی فی با قتل امکان نه جلو، ما با این همه اجتهاد با این متدولوژی موجود داریم صحبت می‌کنیم.
حرفمون تو اول کلام
حالا ببینید یه وقتی کسی میگه آقا من اصلا من یه اکسیری دارم، یه کلیدی های روحانی میاره میگه این هر دری رو باز می‌کنه، آقا من اصلا یه تقوای انجام میدم با اون تقوا همه چی برام کاش کاش، اون موقع من که الان اینا نمی‌فهمم، من با همین روش عادی دارم حرف میزنم. اگر شما یه روشی دارید مثلا میگید آقا یه چله نشینی بکنی توجه دارید که بعد برمه دیگه است، من چله نشینی نمیم چل هستیم ولی چله نشینی نیستیم. این که بخواییم یک مبنای فلسفیشو نتونستن حل بکنن. اصلا امکان پذیر نیست. ببینید هر کسی که
مرجع تقلیدی شنیده آقای خامنه‌ای سالهای جلو در مسائل زنان به خامنه‌ای صفاتی مراجعه میشن.
بله.
اگه یک مشتری به من استادم میگم فتوا میدم در مسائل زنان از این
تقلید، یعنی اشکالی نداره بر اساس مبنای اجتهادیش هست.
مسائل
اعلم بود.
چرا خودش
اعلم نشد؟ نه نخواسته یا نمیتونست.
نه اصلا نتونسته. ما به وجوه دیگه بابا شما در وجوه شما به جامعه میگید که به اعلم وجود کن. این حرف دیگه هست.
خب حالا دیگه چون وقتمون خیلی کم، من اجازه چند تا نکته دیگه رو عرض کنم. این پرسش های مهم بود و ساختاری که میتونه بحث رو دنبال بکنه. من البته پیشنهادم اینه دوستان یه وقتی بذارن و تقسیم کاری بکنن، یه وقتی رو بحث عدالت هم دیدگاه رو، مخصوصاً دیدگاه رو ناظر به پرسش ها در بیارن. من این سری منابع هم بهتون میگم که اگر خواستید کار رو کنید منابع هم داشته باشید.
سیاسی هم ساختار عادلانه.
بله دیگه. بله بله. مثلا عدالت دو بحث رابطه دولت با مردم. آیا یعنی دولت حد اقلی این مصداق عدالت یا دولت حد اکثری؟ یعنی دولت تو همه چی دخالت، یا دخالت دولت به اندک مثلا دخالت باشه، یا آزادی های سیاسی مردم، انجیو ها، احزاب، یه هرچه بیشتر بشه به عدالت نزدیکترین، یا نه هرچه کمتر بشه. نوع ارتباطات دولت با دولت های هرچه روابط بین‌المللی ما بیشتر بشه این به عدالت نزدیکترین، یا هرچه روابط بین‌المللی کمتر بشه. حالا بحث های کلیه به صورت قضیه حقیقی یا خارجی میتونیم داشته باشیم. گویا گفت قضیه حقیقی هم مشکل ما رو برای قضیه شخصی حل نمیکنه. الان در این زمان که قضیه شخصی میخوایم درست کنیم چی؟ آیا عدالت به اینه که ما رابطه با آمریکا داشته باشیم یا نداشته باشیم؟ تو نسب حاکم، چه حاکمی با چه، یعنی حاکم عادل کیه؟ جامعه سیاسی عادل چیست؟ ساختار سیاسی عادلانه چیست؟ همین رو دعوای امروزه که ما به لحاظ فقهی واقعا اینا رو کار نکردیم. چرا؟ چون به هر حال 30 سال بعد درس خارج به هر حال خسروپناه نوعی شرکت کنید، یه 50 سال بعد اصول، چون خسروپناه میخواد یه دوره اصول 50 ساله درس بگه، توجه دارید، و میخواد این اثر مندگار باشه، برها چاپ بشه. خب منم به هر حال باید یه گوش شنوا داشته باشم، به در و دیوار که نمیگم، میتونم اینا رو بگم.
از این خواسته دست شما لوازم دیگر رو آوردید مثلا دیگه حالت نمیتونه از 50 سال دست بردار از چیز دیگه دست.
نه واقعا شما نگاه کنید ببینید، عرض کنم خدمت رو، شما همین درس خارج اصولی که دارید میبینید، تازه الان فضل آدما به اینه که، یعنی اگه استاد درس خارج مثلا فرض کنید 10 سال باشه میگه این سواد نداره، اصول مگه میشه تو 10 سال گفت؟ اما وقتی 20 سال درس خارج اصولش طول بکشه این آدم قلاییه. چرا؟ 17 18 سال طول کشید. بله. تازه آی وحید تازه نه اینطور نبود، 45 دقیقه 50 دقیقه آی وحید درس میده. اولا ثانیا آی آیت الله وحید بعضی از بحثا رو حذف کرد، واقعا بعضی مباحث رو حذف کرد. یعنی اگر نه قطعا بحثی ضروری داره، من اصلا حرفم این نیست، نمیخوام بگم که من اصلا این شیوه را نمیپسندم که بگیم آقا ما یه خارج اصول 7 ساله بریم یا خارج 4 ساله بریم. آقا بعضی 6 7 درس اصول میگن 3 سالش کفایه است، همون تکرار کفایه است. سه سال همون حرفای مرحوم آخوندو میگه که
حاجا الان 10 سال آقای وحید هم شاید مثلا 7-8 سالش همونه.
آره نه من ببینید یه نکته دیگه دارم، قطعا کسی هم که یه اصول کامل 20-30 ساله بره اون مشکل داره، ولی اگر 3-4 ساله 5 ساله 6 ساله بره هم مشکل داره. راهش اینه که ما مبنای فقهی پیدا کنیم برای تقلید بعضی مسائل اجتهادی، اجتهادن بگیم آقا این آقا آره میگیم این آقا 50 سال عمرش رو صرف اصول گذاشته، من به این اعتماد بکنم. مثلا من تو این مباحث از این تقلید میکنم اجتهادن، ولی میخوام از او استفاده کنم بیام وارد حوزه فقه سیاست بشم. اما شما برای یه کفایه خوندید، اونا رو خوندید، یعنی در واقع یه آدم مثل یه بیگانه نیستی، یه اصول خوندید، اصول قوی هم خوندید، اما دیگه نیومدید. ولی واقعا تخصص در یک اصول 20-30 ساله لازم داریم. الان واقعا من اگر مباحث فلسفه زبان، زبانشناسی، هرمنوتیک رو بیاییم جاشون رو تو اصول پیدا بکنیم و دیدگاه غربی‌ها رو هم بگیم کریپ که چی میگه، بگیم مدلول اسم خاص از نظر اینا چی است، اسم عام چی است، هرمنوتیک روش شناختی، هرمنوتیک فلسفی، از بحثی که هایدگر داره، گادامر داره، دریدا پسا ساختارگرایی، واقعا بحثی که چامسکی داره تو همین مباحث زبان، واقعا اونقدر تأثیر گذاره تو اجرا، بحثایی که ایزوتسو داره تو مباحث زبان شناختی، اینا رو ما بیام ساختارش رو تو اصول پیدا کنیم، باور کن اصول بیام میشه 30 سال. حالا یه نکته دیگه عرض کنم، مثلا چرا از غربی ها نه ما چه از غربی ها ژاپنی ها مثال بزنیم، همین بحثای زبانشناسی که عرفای ما دارن، ابن عربی، همین تو فتوحات یه کسی اومده مباحث زبانشناسی عرفا را، آثار ابن عربی و خونوی جندی فرغانی، اینو بحثای زبانشناختی دارن و واقعا رو اجتهاد تأثیر گذار. اگر بپذیری شما معنا ید الله فوق ایدیم رو به معنی چی میگیرید؟ میگید منظور قدرته. اون نه، یه معنای موزونلهی براش میگیره، میگه دست یه مصداقشه، قدره یه مصداقشه. خب اینا از این ور رفته، از زمان مرحوم آخوند، مرحوم آخوند که اینا تو مطرح کرده، بعضی ها که آشنایی با فلسفه اسلامی داشته این مباحث رو بردن تو اصول. نه میخوام بگم الان هم مباحث دیگه تو عرفان، زبان شناسی عرفان هست، کار نشده واقعا. حالا خوش نمیدید قدرهای هاشمی رفسنجانی، نمیدونید ای میگه با باید فقه تخصصی باشه، خوش نمیدید عرفان خودتون رو میزنید، لذا نمیتونید نظام سازی کنید، چون همه تون میخواهید از ابتدا سا خیلی خوب آقای شهید متحری، آقای هاشم دیگه از هاشم بپذید که بنده خدا امروز داغ داره. عرض کنم خدمتتون، اما یه چند تا منبع قبلا هم اشاره ای داشتم، الانم الان خواستید، یکی منابع دست اولی مثل مثلا اخلاق نیکوماخوس ارسطو هست، آراء اهل مدینه الفاضله فارابی هست، عرض کنم خدمت شما منابعی که از بعضی غربی ها منتشر شده، مثلا فرض کنید جان رالز کتاب نظری عدالتش بود که قبلا معرفی کردم، خدمت رو عرض کنم که مثلا دیدگاه شایسته و اقتصاداناش، خب منبع دست اوله، یا دیدگاه عدالت و علامه طباطبایی در المیزان و جای دیگه، خواجه نصیر مثلا تو اخلاق ناصری، یا مثلا فارابی تو فصول المنتزعه، باز اینا منابع دست اولی است که آدم میخواد دیدگاه کسی رو ببینه از آثار خودش ببینه، مثلا دیدگاه آیت الله مصباح میخواهید ببینید بعد حقوق و سیاست رو ببینید که ما دیگه نظریت عدالتی چون نبینید، چون عدالت خیلی حرف داره، یا مثلا فرض کنید آیت الله جوادی در تصمیم داره، در اون کتاب حق و تکلیفش داره، و منابع دیگه. عرض کنم، یا مثلا والزر، مایکل والزر که اون کتاب حوزه های عدالت در دفاع از کثرت‌گرایی و برابری هست، اینا منابع دست اول. یه سری منابعی است که دیگران نوشتن درباره عدالت، که از باب مثال مثلا کتاب آقای مثلا علی رضاییان یه کتاب داره انتظار عدالت و عدالت در سازمان، درباره عدالت سازمانی بحث کرد. یا آقای محمد رضا حکیمی تو این کتاب الحیات بحث کرده درباره عدالت از منظر روایات بیشتر. یا آقای محمد حسین جمشیدی که اینم قبلا معرفی کردم، نظری عدالت از دیدگاه ابونصر فارابی، امام خمینی، شهید صدر. یا مثلا آقای اخوان کاظمی، بهرام اخوان کاظمی، کتابی داره عدالت در اندیشه سیاسی اسلام، عدالت سیاسی رو در واقع معرفی. یا آقای قربان نیا فکر کنم هم کتاب دارن، مقالات متعدد داره درباره عدالت حقوقی. من به نظرم میرسه اگر صلاح ببینید این کتابای که یه مقداری عمومی تر هست، مثلا عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی، عدالت کذا و کذا رو کار کردن، اینا رو آدم ببینه یه دور و پیش برداری کنه، سوالها رو مشخص کنه، بعد بره سراغ منابع دست اول و ببینه چی گفتن آقایون. و حتی فقها رو من واقعا بس فقها نیدم کسی کاری کرده باشه عدالت فقهی. عدالت حقوقی کار شده، عدالت سیاسی کار شده، عدالت اقتصادی کار شده، ولی عدالت در فقه، این فقها عدالت رو چی میدونن، چی تعریف کردن؟ حتی یه کسی بیاد اصلا نه فقه رو هم کار نکنه، در جواهر، یعنی یه دور اول تا آخر جواهر رو ببینه، عدالت، عدالت در فقه جواهر. خیلی کار نه نه تحقیقی میگم صورت نگرفته، مستقل تحقیقات مستقلی مثلا
به
بله جامعه ببین، ممکنه کسی رسالی هم داره عدالت امام جماعت رسالی نمیشه. آره بله داره این، بله نه آره. اما این که بیاد واقعا تعریف عدالت، یعنی به عبارتی شاخصهای عدالت، تعریف عدالت، گستره عدالت در فقه جواهر، حالا بخشوی دیگه، اینا واقعا تزای در حد سطح 4 دکتری هست، یعنی طلبه‌ای که کار کرده در حوزه فقه میتونه انجام بده. اینم نکته دوم. پس اول سوال ها بود و ساختار سوال ها، دوم منابع رو عرض کردم. مطلب سوم یه کار خیلی جالبی است اگر کسی ذوقش رو داشته باشه انجام بده، عدالت در قرآن و عدالت در روایات طبیعتا، هم عدل هم قسط هم واژه‌های مخالف اینا مثل ظلم. من مثال فقط براتون میزنم، حالا چیکار کنیم این در قرآن؟ ببینیم معنای عدالت چیه، موصوف عدالت چیه، مخاطب عدالت کیه. حالا مخاطب که میگیم دیگه، مخاطب مجریش هم هست. معنای عدالت، موصوف عدالت، مثلا این عدالت وصف فرده، وصف جامعه است، وصف خانواده است، وصف حاکمه، وصف چی؟ وصف شیء، فعل، تو عالم تکوین تشریع. معنا، موصوف، مخاطب. اصلا یه تزیه خیلی کار زیبایی.
آیت، آیت
حالا ممکنه چون بعضی آیات ممکنه اشاره نکرده باشن، من مثال براتون بزنم. مثلا آیه 48 سوره بقره، وقتی میفهمد ولا یقبل لا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل. اینجا عدل یعنی چی؟ عوض. موصوفش چیه؟ عوض چی؟ عوض معوض دیگه، عوض یک امر جایگزین. مخاطبش که همه انسان. یا مثلا میفرماید که ولیکتب، آیه 282 سوره بقره، ولیکتب بینکم کاتب بالعدل. این عدل یعنی چی؟ اولا اینجا عرض کنم مخاطبش کیه؟ ولی یک تو بینکم میتونه کاتب مخاطب باشه. موصوفش یه کتابت احسن. معناش یه کتابت بالعد یعنی چی؟ یعنی بالحق، یعنی مطابق واقع. یا مثلا آیه سوم سوره نساء، فان خفتم ان لا تعدلوا فواحده، این مخاطبش کیه؟ مردان. مخاطب مرداست، همه مرداست. موصوف کیه؟ این عد صفت چیه؟ رفتار. احسن، رفتار با همسر، نه رفتار مطلق، نه رفتار با همسر، همسران. با معناش چیه؟ عد اینجا معناش چیه؟ نه احسن، رعایت حقوق زنان. رعایت، نه رعایت. ماشاءالله چه ذهن پاک. یا مثلا عرض کردم رعایت حقوق به نحو برابر. نه خود زنانه دیگه، این چند تا زنه.
تساوی نباشه.
حالا همین قابل بحثه. آیه 135 سوره نساء، من مثال دارم میزنم که ببین چقدر کار داره که اینا نکردیم این کارا رو. با شب کنیم غربی ها کار کنن، غربی ها کار کنن، مترجم ایزوتسو بیاد کنن. ایزوتسو قرآن رو ترجمه کرده به زبان ژاپنی. ایزوتسو کتاب سوفیس و تائیزمش رو ببینید، ببینید چقدر ابن عربی رو از منظر قاسانی و قیصری کار کرده. اصلا واقعا آدم میمونه پیش کی درس خونده اینا رو، کجا درس خونده؟ واقعا قیصری و قاسانی رو خوب فهمیده. نه ایشو آدم واقعا یه استعداد عجیب، 17 زبان بلد بود، حتی فوق‌العاده‌ای بود. ما باید برای عموم مردم، نه من ایشو ندیدم، ایشون بچه بودیم از دنیا رفته، ولی با شاگرداش، شاگردای ژاپنیش میان پیش ما. همین هفته پیش یکی از شاگردای ژاپنیش اومد و حالا ما وصف ایشون شنیدیم، خیلی اخلاق و رفتارش هم گفتن خیلی. مثال بعدی آیه 135 سوره نساء، ولا تتبع الهوى ان تعدلوا. تعدل، ان تعدلوا، مخاطب کیه؟ مؤمنانه. وصف ان تعدلوا کیه؟ ظاهرا ایمان باید باشه، ایمان باید باشه. خب معنای تعدلوا چیه؟ عدل اینجا معناش چیه؟ معناش چیه؟ ان تعدلوا یعنی چی؟
یعنی در واقع عمل به شریعت.
نه نه، ببینید میگه که
طبیعت از هوا نکنید تا عدالت بپذیرید.
طبیعت از هوا نکنید تا ان تعدلوا. این ان تعدلوا نتیجه تبعیت از هواست، یعنی انحرف عن الحق، عدوله. عدول از چی؟ از حق، از ایمان. یا مثلا فرض کنید اعدلوا هو اقرب للتقوى، آیه 8 سوره مائده. یا کفارتون طعام مسکین، او عدلو ذالک، آیه 95 سوره مائده. اینجا عدل به معنی برابریه، تساویه. من بعضی رو حالا فرصت کردم یادداشت کردم، نه همین عد فقط عرض کردم، قشتو هم چرا کار کردم یا وقت نیست. اینو عرض کنم خدمتتون، مثلا در قسط هم عرض کنم خدمتتون 27 آیه رو من یک واژه شناسی کردم. سوره آیه 15 سوره جن، آیه 14 سوره جن، آیه 8 سوره ممتحنه که دو بار به کار رفته، آیه 25 سوره حدید، آیه 9 سوره الرحمن. و اقیم الوزن بالقسط، این قسط یعنی برابری. یا وزنو از کنم بالقسطاس المستقیم که ابزار سنجش رو بیان میکنه. علی حالین اینم یک مطلب که ما وقتی آیاتو بررسی میکنیم، من به این نتیجه رسیدم: رعایت تساوی در سنجش و اندازه گیری در پرداخت دیون، کفارات، غرامت ها، اعاده هر گونه حق مادی معنوی، یک. رعایت استحقاق در پاداش و تنبیه، سه. عمل مطابق واقع، اینو معانی است که برداشت بنده است از آیات. رعایت تساوی در سنجش و اندازه گیری، رعایت استحقاق در پاداش و تنبیه، عمل به واقع، مطابق به واقع، مثلا تو نوشتن، تو شهادت دادن، اینا به این معنی بکنه. رعایت انصاف، عدالت به مساوی انصاف که رارز میگفت از آیات قابل استفاده است. البته انصاف در چارچوب قوانین الهی هم قید هم داره. رعایت قانون حق در قضاوت و داوری، رعایت مصالح و مفاسد واقعی، با چی؟ با دوری از هوا و هوس، رعایت اعتدال و عرض کنم خدمتتون به معنای در عدالت در تکوین عمدتاً به معنای وضع و شیفی موضع به کار رفته، در تکوین ها، نه در تشریع. قاطی نکنید. آره این هم ببینید، واقعا من معتقدم بعد آیات رو دید، روایات هم خیلی مفصل بحث شده، واقعا در نهج البلاغه در خیلی کار، خیلی تو روایات فراوان داریم و متاسفانه ما اینو کار نکردیم. این کار بشه میشه فقه العداله، اصلا خودش یه رشته تخصصیه. و صلی الله علی محمد.